ساعت 19 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز یکشنبه 9 آبان 1395 خورشیدی برابر با 30 اکتبر 2016 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری، و در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود. اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم آزاده اصلی.
مشکرم رضا است و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستند. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره روند اجرای برجام در صحنه علنی مجلس قرائت شد. این گزارش به بررسی روند اجرای برجام از طرف ایران و گروه 5+1 در 6 ماه اول پس از آغاز برجام پرداخت است. در این گزارش که حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی آن را قرائت کرد، تایید شده که ایران به تمام وظایف و تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل کرده است. خارج ساختن مخزن راکتور آب سنگین عراق، کاهش تعداد سانتریفیوژها در نتنز و فردو، توقف غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 3.67% و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از جمله مواردی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است. در این گزارش لغو تحریم‌های بانکی تایید شده، ولی در این حال تاکید شده که بانک‌های بزرگ برقراری ارتباط بانکی با ایران را به بررسی‌های بیشتر مشروط کردند. 13 عضو شورای شهر تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی یاشار سلطانی مدیر سایت معماری نیوز شدند. این نامه به امضای احمد مسجد جامعی، فاطمه دانشور، علی صابری، غلامرضا انصاری و دیگری از اعضای شورای شهر رسیده است. نویسندگان نامه تاکید کردند هیچ شکایتی از آقای سلطانی ندارند و خواستار رفع بازداشت او شدند. یاشار سلطانی پس از انتشار اسنادی در سایت معماری نیوز مبنی بر واگذاری املاک شهرداری به عده‌ای از اعضای شورای شهر و نزدیکان شهردار تهران به قیمت‌های بسیار پایین بازداشت شد. محمد باقر قالیباف و شهرداری تهران هم اعلام کردند از یاشار سلطانی شکایت نکردند. چند روز پیش احمد حکیمی پور از اعضای شورای شهر که به عنوان مطلع به دادستانی احضار شده بود گفت او این اسناد را به آقای سلطانی داده است. قوه قضاییه تاکنون واکنشی به درخواست آزادی یاشار سلطانی نشان نداده است. ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سال گذشته به 45% رسید، ولی در نقاط شهری ضریب نفوذ بیش از 59% بوده است. خبرگزاری ایسنا با استناد به اطلاعات منتشر شده از طرف مرکز آمار ایران گزارش داده در سال گذشته ضریب نفوذ رایانه بیش از 41% و ضریب نفوذ تلفن همراه نزدیک به 78% بوده است. در این گزارش همچنین گفته می شود طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد از حدود 24 میلیون خانوار ایرانی بیش از 99% آنها به تلویزیون دسترسی دارند. از کل جمعیت کشور نزدیک به 57 میلیون نفر هم کاربر تلفن همراه بودند که 43 میلیون نفر آنها در شهرها زندگی می کنند. در خبر دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانهای کشور قرارگاه‌های پیشرفته آبادانی تشکیل می‌دهد. رمضان شریف مسئول روابط عمومی و سخنگوی سپاه گفته است این قرارگاه‌ها برای اجرای دستورهای رهبر جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی خواهند شد. به گفته او این اقدام در راستای سازندگی خدمات رسانی و محرومیت زدایی در مناطق دورافتاده و برقراری امنیت پایدار و بسترسازی خدمات رسانی بیشتر نظام صورت گرفته است. رمضان شریف بدون اشاره به جزئیاتی گفته است این قرارگاه‌ها از تجربه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا استفاده خواهند کرد. دولت حسن روحانی هنوز به تشکیل این نوع قرارگاه ها که دستور تشکیل آنها از طرف فرمانده کل سپاه صادر شده واکنشی نشان نداده است. اما بیرون از ایران، احزاب سیاسی حاضر در پارلمان لبنان روز دوشنبه رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب می کنند. بزرگترین احزاب لبنان بر سر انتخاب میشل آون به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور به توافق رسیدند و در رأی‌گیری روز دوشنبه او رسماً به این مقام برگزیده خواهد شد. طبق توافق به دست آمده به احتمال زیاد سعد حریری رهبر حزب المستقبل هم مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان خواهد شد. و نیروهای ارتش عراق و حامیان آنها روز یکشنبه پیشروی به سوی موصل را از جبهه‌های جنوب و جنوب شرق ادامه دادند. در بیانیه‌ای که از طرف ارتش عراق صادر شده، تصرف یکی از روستاهای منطقه در 7 کیلومتری موصل تایید شده است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یکی از مقامات محلی گزارش داده که نیروهای عراقی از شهر اشاورا در 30 کیلومتری موصل به سمت آن شهر در حرکت هستند.
ممنون آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست و نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خواهید شنید. در آغاز این مجله آخرین خبرهای مربوط به انتخابات آمریکا را به طور زنده از واشنگتن تقدیم شما خواهیم کرد. اولین گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران درباره برجام در صحن علنی قرائت شد.
جایی که این گزارش میپردازه به بدعهدی آمریکایی‌ها به نوعی رنگ سیاسی میگیره و بدعهدی‌ها شکل مستند بودن خودش از دست میده.
گزارشی خواهید شنید از اظهارات تازه جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره وضعیت روابط ایران و آمریکا.
CIA در کنار گذاشتن مصدق از قدرت در سال 1953 دخالتی مستقیم داشت.
گمان زنی ها درباره اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس ایران.
روحانی میخواهد به جامعه نشان بدهد که میلش همون وزرایی بود که قبلا معرفی کرده، در حقیقت هم توپ انداخته زمین مجلس.
کسب مقام سوم ایران در جام جهانی کاراته را در یک گفتگوی زنده مورد بررسی قرار خواهیم داد. و پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم از بخش های دیگر این مجله خبری خواهد بود. اما 8 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خبرهای داغ از این بزرگترین و گرانترین کارزار انتخاباتی در جهان در سطر خبرهای رسانه‌های جهان است. طبق روال چند روز گذشته به واشنگتن میریم و آخرین خبرهای مربوط به این انتخابات رو تقدیم شما میکنیم. همکارم رویا ملکی در واشنگتن الان روی خط ارتباطی ماست برای ارائه آخرین خبرهای انتخاباتی در آمریکا. رویا سلام بر تو. با این موضوع جنجال برانگیز ایمیل های خانم کلینتون شروع کنیم. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا، ظاهرا FBI دوباره وارد این پرونده شده. چه خبر از این خبر؟
رضا سلام به تو و دوستان رادیو فردا. همینطور که گفتی همچنان تنش ها بر سر پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون ادامه داره. روز شنبه و درست یک روز بعد از اینکه رئیس FBI اعلام کرد که پلیس فدرال آمریکا تحقیقات درباره پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات را از سر گرفته و از سر خواهد گرفت، خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی از درخواست وزارت دادگستری از FBI برای سکوت در این مورد خبر داده. در این گزارش اومده که وزارت دادگستری درباره آگاه کردن کنگره در مورد تحولات جدید در این پرونده به FBI هشدار داده. مقامات وزارت دادگستری آمریکا که نام اونها در گزارش آسوشیتد پرس منتشر نشده به پلیس فدرال آمریکا هشدار داده بودند که تحقیقات جدید در پرونده هیلاری کلینتون با توجه به فاصله کوتاه باقی مونده به انتخابات ریاست جمهوری پیامدهای بالقوه و زیادی خواهد داشت. بنا به این گزارش وزارت دادگستری به این نشان رسیده بود که ارسال نامه در خصوص ایمیل های هیلاری کلینتون به کنگره با سیاست های وزارت دادگستری همخوانی نخواهد داشت. چرا که این وزارتخانه معتقده که نباید به نحوه عمل بشه که تحقیقات در زمینه مشخص نفع نامزدی خاص تمام بشه. در این مقامات که تاکید کردن که تایید نامه و ارسال اون به کنگره از جیمز کومی رئیس FBI مستقل از کار وزارت دادگستری انجام شده.
رویا الان با توجه به این مطالبی که گفتی، وضعیت نظرسنجی ها در مورد کاندیدای برنده انتخابات چگونه است؟
در آخرین نظرسنجی ها درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مرکز نظرسنجی رویترز اکسپرس روز شنبه اعلام کرد که هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات با فاصله 6% از دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه خودش جلوتر هستش. این نظرسنجی روز جمعه انجام شده و منعکس کننده نظرات رای دهندگان آمریکایی از 21 تا 27 اکتبر بوده. این نظرسنجی نشون میده که دونالد ترامپ با از دست دادن حمایت زنان حدود 36% از آرا رو به خود اختصاص میده و هیلاری کلینتون با 42% از محبوبیت بیشتری از دونالد ترامپ برخوردار هستش. البته این نظرسنجی پیش از خبر باز شدن دوباره پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون انجام شده. از آنجا که در خبر اومده، پلیس فدرال آمریکا FBI روز جمعه اعلام کرده که پرونده خانم کلینتون رو دوباره به جریان خواهد انداخت که در اون در بررسی پرونده جنسی از آنتونی وینر به ایمیل های جدید دسترسی پیدا کرده. آنتونی وینر هم همسر سابق هما آبدین معاون هیلاری کلینتون هستش که عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا بود که به دلیل ارسال تصاویر برهنه از خودش برای یک دختر 15 ساله استعفا داده. هما آبدین هم این روزها هنوز در تیم انتخاباتی هیلاری کلینتون فعالیت میکنه.
الان رویا با توجه به این آمارهایی که دادی، چقدر خانم کلینتون یا حتی آقای ترامپ شانس دارن که وارد کاخ سفید بشن؟
با خلاف همه این نظرسنجی که نشون میده که هیلاری کلینتون همچنان پیشتاز هستش، این نامزد حزب دموکرات همچنان آرای بالایی رو به خودش اختصاص داده، اما یک استاد دانشگاه در آمریکا که از سال 1984 یعنی در حدود تقریبا 32 سال گذشته نتایج همه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به درستی پیشون کرده، حالا معتقده که دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری 2006-2016 خواهد شد. پروفسور آلن جی ریچمن استاد تاریخ معتقده که هیلاری کلینتون نخواهد توانست دونالد ترامپ رو شکست بده و برنده این دور از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ خواهد بود. پروفسور ریچمن پیش از افشای نوار مکالمات دونالد ترامپ درباره زنان در گفتگو که با روزنامه واشنگتن پست داشتیم پیشبینی رو کرده، اما دو روز پیش دوباره خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در مورد نظرش در مورد نتایج انتخابات از اون پرسیده و او باز هم تاکید کرده، گفته معتقده که این دور از انتخابات ریاست جمهوری ترامپ به کاخ سفید راه پیدا میکنه. واشنگتن پست یک چیزایی هم در مورد خود پروفسور لیچمن نوشته که او 69 ساله هست، از سال 1984 میلادی شروع به پیشبینی نتایج انتخابات آمریکا کرده و سیستم او تاکنون حتی یک بار هم رضا اشتباه نکرده در مورد اینکه بگه چه کسی رئیس جمهور آینده آمریکا است.
پس خیلی مشتاق هستیم تا ببینیم که این بار هم اشتباه نخواهد کرد یا اشتباه خواهد کرد. جالب است گزارشی که دادی رویا، ممنون از تو. در بخش های مجله بعدی هم با تو همراه خواهیم بود. رویا ملکی همکارم در واشنگتن بود و از آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما جان کری وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته در مؤسسه علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو با دانشجویان نشستی داشت و از تجربیات خودش در مقام دیپلمات ارشد این کشور سخن گفت. وزیر خارجه آمریکا به پرسش‌های دانشجویان در مورد موضوعات مختلف در سیاست خارجی آمریکا پاسخ داد و از جمله ایران محور این پرسش و پاسخ‌ها بود. همکارم مهرداد میدامادی در گزارشی به بخشی از سخنان جان کری اشاره داره که با هم می‌شنویم.
جان کری در ابتدای سخنان خود در مورد ایران به پیشینه تمدنی 5000 ساله تمدن ایرانی اشاره کرد و دانشجویان را ترغیب کرد که به سمت مطالعه این کشور به گفته وی بسیار جالب بروند. وزیر خارجه آمریکا تاریخ روابط کشورش با ایران را مرور کرد و نقطه شروع را کودتای مرداد 1332 انتخاب کرد.
CIA در کنار گذاشتن مصدق از قدرت در سال 1953 دخالتی مستقیم داشت.
Prime Minister Mossadegh 1953.
آقای کری از اعتقاد خود به این مسئله گفت که آمریکا در زمان وقوع انقلاب اسلامی با ملاحظه عمل نکرده، به اینکه حامی چه کسی بوده و چه رویه‌هایی در ایران جاری بوده دقت نداشته است. از این گفت که ایران بر سیاست داخلی آمریکا اثرگذار بوده.
در سال 1979 وقتی آنها سفارت ما را اشغال و گروگانگیری کردند، این حادثه تأثیر بسزایی بر سیاست ما گذاشت. یکی از دلایل اصلی شکست کارتر از رونالد ریگان همین بود.
وزیر خارجه ایالات متحده در پاسخ به اینکه آیا مذاکرات هسته‌ای گشایشی در روابط با ایران ایجاد کرده و آیا متحدی حقیقی برای آمریکا در ایران هست، پاسخ داد که بین مردم ایران و حکومت انقلابی حاکم بر آن فاصله بسیاری وجود دارد.
There are people in Iran who want a different Iran, an Iran that reaches out to the world, an Iran that's engaged.
کسانی در ایران وجود دارند که خواهان ایرانی متفاوت هستند. ایرانی که پذیرای جهان است. ایرانی که با مردم جهان رابطه دارد. ایرانی که میتواند دوباره با تایید و احترام به جامعه جهانی بازگردد. کسانی هم هستند که افراطی اند و با چنین تحولاتی می جنگند. حتی اکنون که ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعیش در تلاش برای یک دگرگونی اساسی است، با توافق هسته‌ای که به دست آمد، با هر تماسی که با غرب سر بگیرد سر ستیز دارند. به هر کسی که با غرب در تماس باشد تهمت و افترا می زنند.
جان کری تصریح کرد که بین این دو گروه کشمکش هست و خود ایرانی ها باید این کشمکش را رفع و رجوع کنند. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در مورد رابطه ایران و کشورش با توجه به جنگ مشترک با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش اظهار داشت که چون ایران و واشنگتن رابطه رسمی با یکدیگر ندارند، هر یک بدون هماهنگی با دیگری به دنبال منافع خود هستند. آقای کری با این حال در مورد مسئله سوریه تصریح کرد:
ما بسیار مایلیم که ایران را در نقشی سازنده ببینیم که کمک کند موضوع مهم حل و فصل سیاسی مسئله سوریه به سرانجام برسد.
جان کری در جواب پرسشی در مورد توافق هسته‌ای با ایران هم با تأکید بر موفقیت آمیز بودن این توافق گفت که ایران با انجام این توافق برای خود اعتبار کسب کرده است. وزیر خارجه آمریکا در پایان با اظهار امیدواری از اینکه آینده منطقه خاورمیانه دستخوش تحولات مثبتی باشد گفت که با دور شدن از فرقه گرایی و پرداختن به مشکل بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها باید امکان تغییر در شرایط فعلی را باور داشت.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود از خلاصه صحبت‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره پرسش پاسخ‌های درباره ایران و سوریه. اما همین همکارم مهرداد میردامادی در مورد سخنان وزیر خارجه آمریکا با مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا گفتگو کرده و نخست از او در مورد نکات برجسته سخنان آقای کری پرسیده. مجید محمدی:
تنها نکته تازه‌ای که در سخنان آقای کری به چشم می‌خوره تداوم خوشبینی ایشون هست بعد از یک سال که از برجام می‌گذره. این خوشبینی خب در اوایل ماه‌های بعد از برجام شاید وجهی داشت، اما در یک سال گذشته رفتار جمهوری اسلامی در منطقه، در برخورد با امریکا، در ستیز با غرب، این رفتارها تفاوتی درش مشاهده نمیشه و من متحیرم که آقای کری همچنان به امکان گشایش در روابط میان ایران و ایالات متحده خوشبین هستند.
و با توجه به اینکه ما تا چند روز آینده انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رو پیش رو داریم، به نظر شما مجموعه صحبتایی که وزیر خارجه آمریکا در مورد ایران انجام داده حاوی چه جور پیامی برای دستگاه دیپلماسی این کشوره؟
پیامی که آقای کری منتقل میکنه تقریبا پیام دولت آقای اوباما هست که مجموعه سیاست‌های آقای کری، آقای اوباما معطوف به تغییر رفتار جمهوری اسلامی هست. اینکه مردم رو تا حدودی از حکومت جدا میکنند، در حکومت قشر اصلاح طلب رو از به قول آقای کری افراطی‌ها جدا میکنند، همه اینها متوجه به تغییر رفتار هست و البته با نوعی خوشبینی که این رفتارها تغییر خواهد کرد نشانه کمتری ازش دیده میشه، ولی این تفکر آرزومندانه در میان مقامات حزب دموکرات و دولت آقای اوباما وجود داشته و بعیدم هست که این زائل بشه.
در این صحبت ها مخاطب سخنان آقای کری یک محیط آکادمیک سیاسی هست. این محیط های آکادمیک بعد از این از وزیر خارجه کنونی آمریکا چه جور یاد خواهند کرد؟
میراث آقای کری میراث برخورد دیپلماتیک هست. در واقع این بخشی از وعده‌های آقای اوباما بود در هر دو دوره‌ای که کارزارهای انتخاباتی داشتند که ایالات متحده به جای برخوردهای خشن یا جنگ با مسائل خاورمیانه باید راه دیپلماسی رو باز کنه. خب آقای کری این مسیر رو دنبال کرده و حداقل برجام نشون میده که در مواردی این مسیر میتونه تا حدودی مشکلات رو کم کنه، تنش‌ها رو کاهش بده. اما طرف مقابل همچنان این انتقادات رو میتونه نسبت به این رفتارها مطرح بکنه که آیا واقعاً در عرصه عمل تا چه حد ما شاهد تغییر رفتار جمهوری اسلامی بودیم و یا در آینده خواهیم بود.
و از اون طرف در داخل ایران شما فکر میکنید بعد از آقای کری حسرت دوران ایشون رو خواهند خورد و یا ازش به عنوان دوره یاد میکنن که ایران تونسته به حالا هر هدفی که در ذهن و فکر خودش داشته برسه؟
خب اصلاح طلبان و گروه های نزدیک به اصلاح طلبان همچنان همین مسیر رو میپسندند، اما طرف مقابل جناح اصولگرا و سخنانی که ما از آقای خامنه ای شنیدیم، اونها هرگز حسرت نخواهند خورد، اونها همچنان مخالفت خواهند کرد با روح برجام، با مسئله تنش زدایی همچنان مخالف بودند و همچنان مخالف خواهند بود، چون این مخالفت ها اساس ایدئولوژیک داره، ربطی به اینکه در عمل چه اتفاقی بیفته، ربطی به اینکه سیاست های دولت آقای اوباما با سیاست های دولت آقای بوش تفاوت داره، واقعیت ها چیزی از پیش‌فرض های ایدئولوژیک اونها رو تغییر نخواهد داد.
مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا بود و در گفتگو با همکارم مهرداد میردامادی نگاهی داشت به صحبت های جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره مسائل مربوط به روابط ایران و آمریکا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پی میگیریم این مجله رو با خبری از ایران. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه با قرائت گزارشی از عملکرد توافق هسته‌ای و برجام اعلام کرد که دو طرف قرارداد توافق هسته‌ای به تعهدات خودشون عمل کردند. مجلس در این گزارش از دولت خواسته تا بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در مقابل به اصطلاح بدعهدی‌های آمریکا واکنش نشون بده. همکارم جواد کوروشی جمع‌بندی داشته از این گزارش.
روز یکشنبه گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس از روند اجرای برجام در صحن مجلس خوانده شد. حسین نقوی حسینی مخبر این کمیسیون با اشاره به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی از جمله به چند اقدام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت:
خارج ساختن مخزن راکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق، کاهش تعداد سانترفیوژهای سایت غنی‌سازی نطنز از حدود 19000 سانترفیوژ به 5060 سانترفیوژ، آلارمان فعال، توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از 3.67% غنی شده، قطع تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به 1044 سانترفیوژ باقی مانده و فقط روشن نگه داشتن آنها.
در مقابل و به گفته مخبر کمیسیون امنیت ملی، کشورهای 5 به علاوه 1 هم به تعهدات خود و از جمله برداشتن تحریم ها اقدام کردند.
خاتمه بخشیدن به مفاد قطعنامه های شورای امنیت، لغو 12 قطعنامه و 5 تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی، پرونده ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ایران هم مختومه شد. لغو تحریم های ثانویه آمریکا، لغو تحریم های اتحادیه اروپا، لغو تحریم اشخاص و نهادها. همزمان با اجرای شدن برجام 606 شخص و نهاد ایرانی به همراه 303 هواپیما، نفتکش و کشتی ثبت شده در ایران از فهرست تحریم‌های شورای امنیت آمریکا و اتحادیه اروپا خارج شدند.
مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس اجرای برجام را مثبت خواند و از نتایج آن گفت:
برجام با هدف نیل به برخی از تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و گامی رو به جلو برای برون‌رفت از بحران ساختگی هسته‌ای تلقی می‌شود. افزایش توان تولید و فروش نفت و میانات گازی و محصولات پتروشیمی، حرکت به سوی حل مشکلات صنعت حمل و نقل کشور، کاهش ضریب ریسک اعتباری کشور، وصول برخی از مطالبات موفق از شرکای خارجی، بهبود برخی از شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی، لغو شدن قطعنامه‌های شورای امنیت، به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ملت ایران.
همزمان آقای نقوی حسینی تأکید کرد که آمریکا به همه تعهداتش عمل نکرده است و حتی تحریم‌های تازه‌ای هم علیه ایران وضع کرده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا درباره اجرای تعهدات طرفین توافق هسته‌ای و به اصطلاح بدعهدی آمریکا که مقام‌های جمهوری اسلامی مرتباً تکرار می‌کنند به رادیو فردا می‌گوید این گزارش در این زمینه کمی رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد.
گزارشی که در مجلس منتشر شده باید قبول کرد که گزارش معتدلی است و سعی میکنه که عملگرا و مستند هم دیده بشه و در بسیاری از بخشهاش این موضوع رعایت شده. فقط جایی که این گزارش میپردازه به بدعهدی آمریکایی ها به نوعی رنگ سیاسی میگیره و بدعهدی ها شکل مستند بودن خودش از دست میده. من جمله اونها گلایه میکنن در این گزارش که آمریکایی ها در مورد برگشتن تحریم ها و اعمال دوباره اونها موضوع رو تکرار میکنن و این کار غلطی است و بدعهدی است، در حالی که برگشتن تحریم ها در شکم برجام ذکر شده، قید شده که اگر ایران تعهداتش انجام نداد تحریم ها دوباره علیه ایران برمیگردن. یا ایران گلایه میکنه در مورد اعمال تحریم هایی که ارتباطی با برنامه های اتمی ایران و تحریم های اتمی نداره، من جونه در مورد حمایت از تروریسم و همینطور نقض حقوق بشر که این تحریم ها پیش از اعمال تحریم های اتمی علیه ایران تصویب شده بود و بدون ارتباط با اون تحریم ها ادامه پیدا میکنه تا اینکه مذاکرات دو جانبه بین ایران و آمریکا صورت بگیره و منجر بشه به قطع این تحریم ها. در مورد اشاره میکنه به موضوع عدم استفاده یا دسترسی ایران به معاملات دلاری و این معاملات دلاری از تقریبا 20 و چند سال پیش اعمال میشد علیه ایران و کمترین ارتباطی به برنامه های مربوط به تحریم اتمی نداره و در این مورد هم باز مذاکرات ایران با دولت آمریکا میتونه منجر به نقض اون بشه. گلایه های این گزارش از قدم انجام تعهدات از سوی آمریکا به نوعی رنگ سیاسی داره و واقع گرایانه نیست.
درباره اهمیت سیاسی این گزارش و تأثیر آن بر اختلاف نظرهای موجود در ایران بر سر برجام، فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی در تهران به رادیو فردا میگوید این گزارش میتواند در درگیری‌های سیاسی در ایران موقعیت دولت حسن روحانی را تقویت کند.
این گزارش موضع‌گیری جدی علیه برجام و علیه تعهد 5+1 نداشت. مواردی انتقاد کرده بود، ولی به طور اساسی بحثش این بود که ایران به تعهداتش عمل کرده. در مورد 5+1 هم در واقع گفته بود که در موارد مشخص به تعهداتشون وفادار بودن. حالا در مورد بانک‌های بزرگ و در مواردی که هنوز این تعهدات انجام نشده اسم آوردن و نقدی کردن، ولی به طور اساسی موضع‌گیری علیه برجام و علیه 5+1 و بدعهدی آنها به عنوان یه نقطه منفی که کل نتیجه برجام رو زیر سوال ببره وجود نداشت. به این ترتیب تأثیر این گزارش به نظر میرسه که تأثیری به نفع جناح دولت حاکم هست، به نفع جناح حسن روحانی و متحدانش هست. حالا چه واکنش هایی بعداً به این نشون داده بشه، ممکنه که کنش ها بخواد این نتیجه رو خونسا بکنه.
در پایان گزارش کمیسیون امنیت ملی از دولت خواسته شد که قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی مصوب مجلس را سریعاً اجرا کند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره عملکرد توافق هسته‌ای و برجام که امروز در صحنه علنی مجلس انجام گرفت. و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12 آماده دریافت دیدگاه‌ها و نظرات شما همراهان رادیو فردا درباره همه برنامه‌های رادیو فرداست. به تعدادی از همین پیام‌ها گوش می‌کنیم.
من خواهش میکنم از آقای خامنه‌ای به سپاه دستور بده اسلحه‌هاشونو بذارن زمین، بعد به ملت بگه بیاین بیرون هر کسی رو میخواین فریاد بزنین، بعد مشخص میشه این مردم کیو میخوان و چیو میخوان. شما که میگین همه با ما هستن، همه اسلامی هستن، همه دستورات ما رو اجرا میکنن، بعد مشخص میشه.
به نظر من هیچ وقت نباید یه طرفه به قاضی بریم. بعضی حق اتفاق میفته میگن تقصیر آقای خامنه ای است. آقای خامنه ای گفته اختلاس های ملیاتی باید بشه. آقای خامنه ای گفته به کودکان مردم باید تعدی بشه. آقای خامنه ای گفته بیت المال خودمون بعضی تو خودشون تقسیم کنن. آقای خامنه ای گفته بعضی حقوق های 250 میلیونی بگیرن. نمیشه گناه بقیه را به گردن آقای خامنه ای گذاشت.
نظر من اینه که گرانی کم بود، قوم لوط هم تشریف آوردن، مبارکه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، به نیمه های مجله شبانگاهی امشب رسیدیم. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. احزاب سیاسی حاضر در پارلمان لبنان روز دوشنبه رئیس جمهوری جدید آن کشور را انتخاب می کنند. ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سال گذشته به 45% رسید، ولی در نقاط شهری ضریب نفوذ بیش از 59% گزارش شده است. 13 عضو شورای شهر تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی یاشار سلطانی مدیر سایت معماری نیوز شدند. یاشار سلطانی پس از انتشار اسنادی در سایت معماری نیوز مبنی بر واگذاری املاک شهرداری به عده‌ای از اعضای شورای شهر به قیمت‌های بسیار پایین بازداشت شد. نیروهای ارتش عراق و حامیان آنها روز یکشنبه پیشروی به سوی موصل را از جبهه‌های جنوب و جنوب شرق ادامه دادند. حمله هوایی جنگنده‌های نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به یک مجتمع امنیتی در نزدیکی شهر ساحلی حدیده یمن دست کم 60 کشته بر جای گذاشت. و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در استان‌های کشور قرارگاه‌های پیشرفت و آبادانی تشکیل می‌دهد. اما تا پایان این مجله 4 برنامه دیگر خواهیم داشت: بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی، گفتگوی ورزشی، 4 کنج و مجله صدای دیگر هم پایان بخش این مجله خواهد بود. همراه ما بمانید. جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین ورزش و جوانان روز سه‌شنبه قرار است که برگزار شود. اصلاح طلبان و نمایندگان نزدیک به دولت میگویند به وزرای پیشنهادی رأی مثبت خواهند داد، اما برخی از اصولگرایان مجلس نسبت به دو وزیر آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد نظر مخالف دارند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
روز سه‌شنبه سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای کسب رأی اعتماد به مجلس دهم میروند: مسعود سلطانی فر، رضا صالحی امیری، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی. سه وزیر پیشنهادی هستند که در ابتدای تشکیل کابینه دولت 11 در سال 92 رئیس جمهور آنها را به مجلس اصولگرای 9 معرفی کرد، اما این سه نفر نتوانسته بودند رأی اعتماد آن مجلس را کسب کنند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
آقای سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی شده بود که مجلس 9 به ایشون رأی نداد، و پس از اون آقای صالحی امیری به مجلس معرفی شد که اسنادی مربوط به مدیریت ایشون در اطلاعات خوزستان منتشر شد که اشاره داشت که ایشون در بازداشت و شکنجه برخی از افراد نقش داشتن، که پس از اون هم مجلس به ایشون رأی نداد. آقای دانش آشتیانی هم به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شده بودند که بعد از انتشار گزارش‌هایی درباره همراهی ایشون با معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مجلس اصولگرای 9 به ایشون رأی نداد.
احمد علیرضا بیگی از نمایندگان اصولگرای مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفت: با توجه به اینکه این سه وزیر نتوانستند در مجلس 9 رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند، سوالاتی در ذهن نمایندگان مجلس وجود دارد. او گفت آنها باید بتوانند در جلسه رأی اعتماد به نمایندگان اطمینان دهند که شرایط بهتری نسبت به وزرای عزل شده دارند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
روحانی میخواهد به جامعه نشان بدهد که میلش همون وزرایی بوده قبلا معرفی کرده، در حقیقت هم توپ انداخته زمین مجلس. اینا باید به وسیله این مجلس رای بیارن که اصلاح طلبها الان تقریبا 1% قابل توجه شن. پس میشه گفت یه رفتار حساب شده در نزدیک انتخابات با توجه به روحی عملگرانه و بعد محافظه‌کاران و بوروکراتیک آقای روحانی که انجام گرفته.
به نظر می‌رسد در جلسه روز سه‌شنبه مجلس دو وزیر پیشنهادی حسن روحانی با چالش برخی نمایندگان اصولگرا مواجه شوند. حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی، معاون جامعه مدرسین حوزه علمی قم، نسبت به معرفی دانش آشتیانی به شدت انتقاد کرده و گفته مدارک حضور وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در فتنه 88 کاملا مستند است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
آقای دانش آشتیانی یک چهره کلاسیک اصلاح طلب هست. بعد از استعفای فرج دانا و هنگامی که به عنوان وزیر پیشنهادی آقای روحانی معرفی شد، در اون مجلس رأی نیاورد. او فاقد سابقه در آموزش پرورش، اما چهره محبوب در بین دانشگاهیان هست. بخشی از انتقادات مجلس اصولگرا در اون جلسه قضایی به آقای آشتیانی برمیگشت به وضعیت شخصی او، مثل اینکه فرزندانش در اسپانیا، مالزی و کانادا هستند، اما بخش بزرگترش برمیگشت به حمایت او از تحسن نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم. واقعیت این هست که هر دو دو این مسائل همچنان به قوت خودش باقی است.
مسعود سلطانی‌فر وزیر پیشنهادی ورزش جوانان اگرچه در مجلس نهم برای همین پست رأی اعتماد را کسب نکرد، اما در مجلس دهم با وضعیت بهتری روبرو است. در روزهای گذشته اصولگرایان نظرات تند و تیزی علیه او ندادند. مهدی مهدوی آزاد:
آقای سلطانی‌فر در بین سه وزیر ظاهراً بهترین وضعیت رو داره. تا این مدت او معاون رئیس جمهور بوده، عملکردش هم خیلی پرحاشیه نبوده. نزدیکی سنتیش به مهدی کروبی هم خیلی الان در کانون توجه رسانه‌های اصولگرا نیست. با این وصف میتونیم بگیم که اگر لابی خوبی انجام بده آقای سلطانی‌فر احتمالاً بدون مشکل و احتمالاً با بیشترین رأی در میان سه وزیر دیگه وارد کابینه خواهد شد.
پیچیده‌ترین وضعیت را در بین وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. ابوالفضل حسن بیگی عضو فراکسیون ولایت به خبرگزاری مهر گفته صالحی امیری بسیار غیر شفاف و دو پهلو صحبت می‌کند. به گفته او زمانی که در جمع اصلاح طلبان مجلس حاضر می‌شود شعارهای اصلاح طلبی می‌دهد و زمانی هم که در جمع نمایندگان اصولگرا قرار می‌گیرد حرف‌های دو آتشه می‌زند. علی اصغر رمضان‌پور معاون اسبق فرهنگی وزارت ارشاد در لندن:
من فکر میکنم که انتخاب آقای صالحی امیری به معنای اینه که آقای روحانی خواسته خودش حضور بیشتری در وزارت ارشاد داشته باشه، به همین دلیل یکی از مهره‌های امنیتی مورد اعتماد خودش رو در اون پست قرار میده، وگرنه ما میدونیم که آقای صالحی امیری به عنوان یک چهره فرهنگی در سطح رسمی و نزدیک با چهره‌های فرهنگی در ایران شناخته نمیشه و این برای اون مشکل ایجاد میکنه. ولی من فکر میکنم که آقای روحانی احتمالاً میخواد استراتژی خودش رو در حوزه فرهنگ تغییر بده و به جای اینکه از آقای جنتی استفاده بکنه که زبانی مورد پسند روحانیون اصولگرا داشت، داره از مهره استفاده میکنه که شاید اون بتونه هماهنگی‌های بیشتری با جناح‌های صاحب نفوذ در دستگاه‌های امنیتی در ایران بکنه برای اینکه برخی از تنش‌ها رو برداره در حوزه فرهنگ.
اگرچه محمد رضا عارف نماینده اصلاح طلب مجلس روز یکشنبه گفته نظر شورای مرکزی فراکسیون امید نسبت به سه وزیر پیشنهادی مثبت است، اما به نظر می رسد سه وزیر پیشنهادی روز سه‌شنبه و در جلسه رأی اعتماد روز آرامی را با نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت نخواهند داشت.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو می شنیدید و فرصتی داریم تا به دو پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
می‌خواستم به این آقایونی که مورد آزار جنسی آقای طوسی قرار گرفتن بگم که این مملکت تنها جایی رو که آباد می‌کنه قبرستونه و تنها جایی که جمعیتش رو اضافه می‌کنه زندانه. امیدوارم هیچ کدوم از این دو قسمت اونها نشه، بلکه اونها دنبال گرفتن حق خودشون هستن. امیدوارم که خدا یادتون کنه.
از جمهوری اسلامی باید تشکر کرد که باعث شده مردم ایران به اصل خود برگردند. این را حضور مردم در پاسارگاد کاملا آشکار کرد.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. با یک گزارش هنری مجله رو پی میگیریم. یاد و خاطره از برنامه گلها عنوان یک حرکت فرهنگی بود که از طرف انجمن هنر و ادبیات پارسی در لندن برگزار شد. جزئیات بیشتر رو همکارم شهرام میریان.
شم او پروان منم، مست میخان منم، رسوای زمان منم، دیبا زمان منم، دیوان منم.
این بخش کوتاهی از یکی از ترانه‌های برنامه گلها بود که با صدای الهه شنیدید. مجموعه برنامه‌هایی که تا آغاز انقلاب به مدت 23 سال از رادیو ایران پخش می‌شد. مبتکر و بنیانگذار برنامه گلها داوود پیرنیا شخصیت فرهیخته‌ای بود که پس از بازنشستگی 11 سال تمام زندگیش را وقف تولید این برنامه‌های فرهنگی کرد. در گرامی داشته خدمات داوود پیرنیا و یاد و خاطره ای از برنامه‌های او، یک شب فرهنگی در شهر لندن برپا شد و در آن هنرمندان موسیقی ضمن بازخوانی و بازسازی شماری از برنامه گلها از زحمات جین لویسون، بانوی دوستدار فرهنگ ایران در لندن، در گردآوری 1648 برنامه گلها هم قدردانی شد. خواندن و دکلمه اشعار و گردانندگی یاد و خاطره ای از برنامه گلها را سودابه فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، بر عهده داشت و در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوای این یادواره اینگونه یاد کرد.
برنامه یاد و خاطره ای از برنامه گلها تنظیم شده برای روی صحنه. دو بخش برنامه، بخش اول با عنوان گلهای رنگارنگ در دستگاه‌های همایون و سگاه، بخش دوم عنوان داره به عنوان گلها و نغمه ها در دستگاه ماهور. خانوم مهری زمردیان خوانندگی رو به عهده گرفتن و خود ایشون قطعه هایی از گلهای رنگارنگ رو هم انتخاب کردن، میخونن با ارکسترشون و به این ترتیب ما خاطره برنامه گلهای عزیزمون رو دوباره احیا میکنیم به روی صحنه.
خوانندگی و اجرای بخش موسیقایی شب فرهنگی یاد و خاطره‌ای از برنامه گلها در شهر لندن را مهری زمردیان و گروهش بر عهده داشت. مجموعه برنامه گلها در نوروز 1335، 60 سال پیش، ابتدا با نام گلهای جاویدان از رادیو ایران پخش شد و به تدریج گلهای دیگری هم به نامهای گلهای رنگارنگ، یک شاخ گل، برگ سبز و گلهای صحرایی به این مجموعه فرهنگی هنری پیوستند. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پخش این برنامه ها از رادیو ممنوع اعلام شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از نهم آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
اما رسیدیم به گفتگوی ورزشی. در روز پایانی 23 دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در شهر لینز اتریش روز یکشنبه امروز، در دیدار پایانی کمیته تیمی مردان، ایران با شکست ژاپن موفق به کسب مدال طلای با ارزش این بازی‌ها شد. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان از طریق خط تلفنی همراه ماست تا نگاهی به این بازی‌ها داشته باشیم. سلام آقای غریب، ظاهراً ایران در این دوره از مسابقات خیلی خوب و با قدرت ظاهر شد.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز ورزشی رادیو فردا. بله، اشاره کردی آقای جمالی، امروز در این اتفاقی که مهمی که برای ورزش ایران رقم خورد، اینو بگم یه مقدمه کوتاه، قشنگی و جذابیت های ورزش به همین رقم خوردن نتایج تاریخی که اگر تو زمینه ملی باشه برای کشور تاریخ ساز میشه، امروز برای ایران رقم خورد. کاراته ایران کمیته ایران تونست در یک رقابت نزدیک و میلیمتری دو دو مساوی بودن با ژاپنی ها که واقعا تو این رشته صاحب سبک هستن. در بازی پنجم تیم نفر ایران تونست پیروز بشه، 3-2 در نهایت برد، رفت در سکوی اول طلای کمیته رو گرفت و در مجموع آقای جمالی 3 طلا شد که قبلا سجاد گنگزاده و امیر مهدیزاده در انفرادی طلا گرفته بودند، 3 تا برنز هم نصیبشون شد، علی اصغر آسیابوری و زبیح‌الله پورشد و خانم حمیده عباس‌علی هم در بخش زنان با 3 طلا و 3 برنز در مجموع برای اولین بار آقای جمالی رفتن رو سکوی کاراته جهان، سوم شدند بعد از ژاپن و فرانسه. ژاپنی‌ها 6 طلا گرفته بودند، فرانسوی هم 3 طلا، 2 نقره و 4 برنز.
و این نویدیه که با توجه به اینکه در المپیک 2020 در توکیو قراره که تیم‌های کاراته کشورهای شرکت کننده هم حضور داشته باشن، فرصتی است برای تیم ایران که بتونه در اونجا هم کسب مدال کنه، با توجه به اینکه می‌دونیم تو المپیک کسب مدال خیلی سخته.
100% ورزش‌های رزمی که اشاره کردین کاراته هم بهش اضافه شد تو المپیک، این یک سکوی پرتابه برای ایران، یه انگیزه یه برای ورزشکاران این رشته که میتونن در المپیک یه حرفایی برای گفتن داشته باشن مثل تکواندو.
یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای غریب، با توجه حالا فرصتی از صحبت‌های فوتبالی خیلی زیاد هست، امروز هم مسابقات زیاده، ولی 19 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شدن برای بازی با سوریه در چارچوب مقدماتی جام جهانی. اونطور که اسامی منتشر شده حتی بازیکن‌های مصدوم هم دعوت شدن.
بله، بازیکن‌های مصدوم پرسپولیسی دعوت شدن، وحید امیری و بیراوند که دستش آسیب دیده بود، ولی به هر حال کارلوس کیروش در نظر گرفته این بازیکن‌ها رو برای بازی با سوریه روز 25 آبان که در مالزی، به خاطر اینکه سوریه میزبانی نمیتونه بکنه، در مالزی میزبان تیم ایرانه در مقدمه جام جهانی، بازی خیلی مهمیه برای ایران. تایلند و یک عراق به هم خورد بازی تدارکاتی و قراره که روز 21 با گینه و پاپوا گینه نو 4 روز قبل از بازی با سوریه در همون مالزی هم بازی برگزار بکنن. تدارکاتی فکر کنم بازی دستگرمیه که کیروش راه گلزنی بازی با سوریه رو تو این بازی با این تیم ضعیف که رده 159 جهانه تمرین میکنه. آقای جمالی،
بله، گینه پاپوا گینه نو یک جزیره است در اقیانوس، خدمتتون عرض کنم در قاره اقیانوسیه، اقیانوس آرام. بله، خدمتتون عرض کنم. ممنون آقای غریب، خیلی کوتاه بود. فریدبرز غریب خبرنگار رادیو فردا در آلمان بود و نگاهی داشتیم به بازی تیم ملی والیبال، تیم ملی کاراته ایران که امروز موفق شد کسب مقام سوم جام جهانی کاراته رو به دست بیاره. و تصادف یک خودروی خانومی 75 ساله در آلمان با در پارکینگ با چند خودرو که خسارت زیادی رو به بار آورده موضوع یک گزارش شنیدنی از همکارم نوشین سید حسینی در برنامه 4 کنج که با هم می‌شنویم.
رانندگی زنی سالمند در یکی از پارکینگ‌های شهر دوئرن آلمان باعث شد که 15 خودرو از جمله ماشین این زن 75 ساله آسیب جدی ببینند. به گزارش رویترز، سرعت ناگهانی ماشین این زن سالخورده باعث برخورد ماشینش به یک ردیف از ماشین‌های پارک شده در پارکینگ شده که در مجموع 25 هزار یورو به ماشین‌ها صدمه وارد کرد. پلیس گفته است که بعد از توقف ماشین خطاکار، پارکینگ تبدیل به تل عظیمی زباله شده بود و چند خودرو از جمله خودروی این بانوی 75 ساله به قدری آسیب دیده بودند که به کمک بوکسل از محل منتقل شدند و راننده بی احتیاط هم برای درمان چند جراحت سطحی به بیمارستان برده شد.
بله، گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود، خیلی کوتاه بود در برنامه 4 کنج و از تصادف یک خودروی خانم 75 ساله در یک پارکینگ که خسارت زیادی به صاحبان دیگر خودروها وارد کرد.
تابیان والای دگران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به وی نازد به کمرش نازد به ای رو با آبه جان تبه نهاره گلاغات دیلم هر جرابه ایلم مجتبات هاش که هلا هاش دلا هاش دلا
های موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
بله، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. در پایان این مجله شنونده برنامه صدای دیگر از همکارم رویا کرمی مشت خواهید بود و مجله بعدی رادیو فردا هم در ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد. فعلا بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
این قسمتی از یک پیام تلفنی است.
من در حدود 10 سال مورد آزار بودم توسط شوهر خواهرم.
با من رویا کریم مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. هفته گذشته به بهانه روز جهانی دختر بچه ها از خانه هایی گفتیم که برای آنها دیگر امن نیست. از آزار جنسی دختر بچه ها در خانه هایشان گفتیم. نسرین، زنی که در کودکی سالها مورد آزار جنسی یکی از بستگان نزدیکش قرار گرفته بود، به رادیو فردا گفت:
من فکر میکنم بزرگترین قدمی که یک فرد آزار دیده جنسی در کودکی میتونه برای خودش برداره، شکستن سکوته. اگر ما زنان شروع نکنیم به گفتن قصه های واقعی زندگی خودمون، هیچ کس دیگه‌ای دلیل و مدرک و هیچ ادله‌ای نخواهد داشت برای اینکه دفاع کنه. سکوت ما که امنیت رو برای اونها ایجاد میکنه.
و در روزهای گذشته پیام تلفنی به دست ما رسید. شنونده‌ای که خود را معرفی نکرد این گونه پیام گذاشت:
من دوست دارم راجع به موضوعی که شنیدم از برنامه‌تون راجع به آزار جنسی دختران جوان و کودکان صحبت بکنم. من میخوام راجع به خودم صحبت کنم و این اولین باره که من میتونم بگم بعد از 40 سال راجع به این موضوع صحبت کنم.
این شنونده برنامه صدای دیگر در مورد آزار جنسی در کودکیش گفت:
من در حدود 10 سال از 12-13 سالگی تا زمان ازدواجم مورد آزار بودم، هم روحی روانی و هم جنسی، توسط شوهر خواهرم. این خیلی خیلی وحشتناک بود. من کوچکترین فرد بودم تو اون خانواده و شوهر خواهر من خیلی مسلط بود بر همه اوضاع و مادر من به شدت از ایشون حساب می برد و همیشه به من می گفت که مواظب رفتارت باش، چون می دید که من از این فرد متنفر هستم و تو صحبتم می گفتم که من از این شخص بدم میاد، ولی نمی پرسید. هرگز مادر من نمی پرسید که چرا می ترسید و می گفت که ما گوشتمون زیر دندونه اینه. منظورش خواهر من بود.
اما نکته مهمی که در گفته های این شنونده مانند سایر قربانیان آزار جنسی در کودکی وجود دارد، بهای سنگینی است که این افراد به دلیل آزار جنسی در کودکی در سالهای پس از آن می پردازند.
من خیلی اذیت و آزار شدم و خیلی شبها گریه کردم و واقعیت اینه که من جرأت نداشتم با هیچ کسی موضوع رو در میون بذارم و حتی وقتی که بزرگتر هم شده بودم و اون شخص میدونست که من چقدر ازش متنفر هستم، ولی به هر حال گذشت و من ازدواج کردم و رفتم به یه شهر دیگه. متاسفانه که دیگه من فامیلیمو از دست دادم.
این شنونده رادیو فردا نیز بر مشابهت تاثیرگذاری آزار جنسی در کودکی در افراد مختلف سخن گفت:
واقعیت اینه که من هرگز نتونستم نه به دختر نه پسر نه هیچ کس توی زندگیم اعتماد کنم و هیچ دوستی نداشتم و این موضوع خیلی آزاردهنده بود. اون خاطرات تلخ خیلی سخته که فراموش بشه و من گاهی وقتا نیمه های شب یادم میاد و احساس میکنم که ای کاش یه نفر بود که من میتونستم اینو باهاش در میون بذارم. و خواهش میکنم از کسایی که این اتفاقا براشون افتاده اینو بگن، اینو اعلان کنن، حتی نسبتی که اون شخص باهاشون داره اعلان کنن. از اینکه به یه نفر بالاخره در طول عمرم یه نفر رو تونستم اینو بهش بگم خیلی خوشحالم.
یکی از مهمترین نکاتی که پیام تلفنی 4 دقیقه‌ای این شنونده برنامه صدای دیگر نیز بر آن صحه گذاشت، نه تنها بی‌دفاعی قربانیان آزار جنسی در کودکی در برابر عامل خشونت، بلکه تنهایی مطلقی است که این کودکان احساس می‌کنند. اما آیا کودکی که مورد تعرض قرار می‌گیرد علائمی را نشان می‌دهد که توجه اطرافیان و والدین آنها را به خود جلب کند؟ محسن مالجو، جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران، پاسخ می‌دهد.
فرق نمی‌کند چه در سن پایین چه در سن بالا، استرس بسیار
بسیار بیاد، تاثیر بذاره روی اشتها کمخوری یا پرخوری بیشتر، شب ادراری که تو کودکان در واقع ناشد استرس میتونه وجود داشته باشه، رفتارهای یه مقدار ناهنجار مثل فرض کنید توی کودکان خیلی پایین، واقع خود ارضایی کمی زودرس توی کودکان، کنجکاوی‌های جنسی بیش از اندازه و کمی عجیب و غریب نسبت به سن تو در واقع جزو علائم باشه، واقع اکثر عمل کودک از دیدن فردی خاص و ترس خیلی زیاد و حتی میتونه تشنج در واقع به شکل خیلی خیلی شدیدش باشه و نخواستن تنها موندن بعضی از کودکان در یک مکان خیلی خاص.
به گفته محسن مالجو، با افزایش سن کودک دلایلی برای حفظ راز خود و بازگو نکردن اتفاق به دیگران مییابد.
خیلی از بچه‌ها میترسن این موضوع رو به خانواده‌هاشون عنوان بکنن به خاطر اینکه فکر میکنن قطعاً امکان داره که خانواده اونها رو مقصر بشناسن، یه سرزنش خانوادهشون قرار بگیرن، یا خیلی وقتها کودکان ترس از تعصب پدر دارن نسبت به خودشون، مخصوصا این مسئله در دختر بچه های مدار بیشتر به چشم میاد، یا حتی خیلی وقتها ترس از این که خانواده از هم پاشیده بشه، بنابراین اینو به عنوان یک راز نگه میدارن. ما هر چقدر بتونیم صحبت در رابطه با مسائل جنسی و تابوش رو از بین ببریم، خیلی راحت تر میتونیم کودکانمون رو که در معرض خطر آزار جنسی هستن رو، ریسک آزار جنسیشون رو پایین بیاریم، یا حداقل اگر یک بار دچار آزار جنسی شدن بتونیم برای دفعات بعد پیشگیری بکنیم. ولی تا زمانی که صحبت در رابطه با آزار جنسی مسکوت گذاشته بشه، کودکان بترسن که این موضوع رو بخواد عنوان بکنن به خاطر حالا دلایل مختلفی و اون رو به عنوان یک راز نگه دارن، احتمال بیشتری داره که با آزار جنسی بخوان مجددا قرار بگیرن.
به گزارش وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا، در سال 2010 نزدیک به 10% کودکان در این کشور قربانی تجاوز جنسی شدند. بر اساس گزارش دیگری که مرکز تحقیقات خشونت علیه کودکان در آمریکا منتشر کرده است، از هر 5 دختر بچه یک دختر و از هر 20 پسر بچه یک نفر قربانی سوء استفاده جنسی شده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که از هر 4 کودک قربانی آزار جنسی، 3 کودک توسط فردی که او را می‌شناخته مورد آزار قرار گرفته است. در حالی انتشار این دست آمار در بسیاری از کشورهای جهان متداول است که در ایران آخرین آمار مربوط به تجاوز جنسی به محارم به سال 86 باز می‌گردد. آن زمان روزنامه رسالت در گفتگویی با دکتر محمد یگانه، رئیس انجمن مبارزه با آسیب‌های رفتاری ایران، نوشت که 5200 پرونده قضایی در مورد تجاوز به محارم در دستگاه قضایی ایران تشکیل شده است که 4000 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی پدر به دختر و 1200 مورد آن تجاوز جنسی برادر به خواهر بوده است. تا کنون هیچ آماری در مورد تجاوز جنسی به کودکان در ایران منتشر نشده است. اما چرا آماری از این دست در ایران تهیه نمی شود؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، پاسخ می دهد.
تقریبا هر موضوعی در این جامعه که به دو تا چیز ارتباط داشته باشه، بلافاصله بعد امنیتی پیدا می کنه و از مدار اطلاع مردم خارج میشه. یک، اون چیزهایی که نشون دهنده عدم مدیریت درست جامعه است و نشون دهنده ناکارآمدی نظامه. دوم، اون چیزهایی که نشون میده جامعه اون مقدار یا اون طوری که حاکمان ادعا میکنن یا آرزو شدن اسلامی نیست. میخواد حالا آمار تورم بیکاری باشه که نشون دهنده ناکارآمدی، یا طلاق و تجاوز باشه، خصوصا اگر از نوع تجاوز به محارم در خانواده ها باشه که نشون میده خب اوضاع در داخل خانواده اون جوری که از یک جامعه اسلامی انتظار میره نیست. وقتی که جامعه اسلامی نبوده اوضاع بدتر شده.
یکی از مهمترین وجوه انتشار آمار اطلاع رسانی به جامعه در مورد میزان فراگیری این دست از آسیب‌های اجتماعی است. در شرایطی که جامعه از چنین خبرهای دور نگه داشته شده و احساس امنیت کاذب آن انتقال داده می‌شود، چقدر کودکان در این میان آسیب می‌بینند؟ حسین قاضیان.
کاملا میتونه آسیب بزنه، اما در این حال توجه داشته باشیم که آمار گرچه لازمه اما کافی نیست. آمار به ما میگه که اوضاع چقدر خرابه یا خوبه، اما در این حال برای ما روشن نمیکنه که خب ما چجوری باید با این قضیه روبرو بشیم. مثلا اگر گروهی از مردم در جامعه مدنی بخوان دستورالعمل‌هایی تهیه کنن برای جلوگیری از آزار و تجاوز جنسی در خود خانواده‌ها، خب چی کار باید بکنن؟ نه اطلاعاتشون از کجا باید به دست بیارن؟ وقتی کمک خواهد کرد که معلوم بشه اینا چگونه اتفاق میفته، در چه محیطی، در چه فضایی، با چه الفاظی، به چه شیوهی، در چه زمانهایی، در چه محیطهایی، همه اینا کمک میکنه به خانواده ها که اون محیطها، اون آدمها، اون رابطه ها، اون کلمات رو بتونن کنترل کنن و از همه اینا آموزشی ببینن برای کاستن از خطری که ممکنه از طریق آمار ازش باخبر شده باشن.
به گفته کارشناسان تربیتی، یکی از مهمترین راهکارهایی که والدین برای جلوگیری از آزار جنسی فرزندانشان در اختیار دارند، تقویت این مفهوم در آنهاست که بدن آنها به خودشان تعلق دارد. روانشناسان میگویند مفهوم خصوصی بودن بدن را باید در 3 یا 4 سالگی به کودک آموزش داد و بهترین زمان برای ارائه این آموزش زمان حمام کردن کودک است. آنها باید به کودک خود بیاموزند که اگر کسی با دست زدن به بدنت تو را ناراحت میکند، به او بگو نه، برو. کارشناسان همچنین میگویند که والدین باید تفاوت میان خصوصی بودن و راز بودن را برای فرزندان خود توضیح دهند، زیرا بسیاری از متجاوزان از قربانی خود میخواهند که این مسئله را مانند یک راز نزد خود نگه دارند. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda